ماه شعبان میدونید که ماه صلوات هستن، ماه شعبان فرقش با ماه رجب اینه، پیغمبر اکرم فرمودن شهر رجب شهر الاستغفار لامتی، ماه رجب ماه استغفار برای امت منه. ماه شعبان ماهیه که خود پیغمبر دست دادن در اون ماه زیاد بر من و بر خاندانم درود بفرستید. لذا اولا ماه شعبانه، تو ماه شعبان قرار داریم، ویژه است. سلام علیکم. بعدم یه روایت از امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن که کسی که نمیتواند کفاره گناهانش را بدهد، خدایی نکرده اگر گناه بکنم، استغفار که میکنم گناه آمرزیده میشه. یه سری از گناهان ما کفاره هم داره. کفاره یعنی چی؟ یعنی به تعبیر من وقتی گناه میکنم یه چاله ایجاد میشه، این چاله رو پر بکنی، کسریه رو تکمیل بکنی. کفاره اینه. امام رضا علیه السلام فرمودن کسی که نمیتواند کفاره گناهانش را بدهد فلیکثر، پس باید زیاد بر پیغمبر و خاندانش درود بفرستد. فانها تهدم الذنوب هدما، ریشه گناه رو میزنه. حالا برای که ریشه گناهان رو بزنیم یه صلوات بلند ختم کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع انوار المحبه العلويه واكمل ديننا بالولايه الحيدريه وجعلنا من المتمسكين بالعتره الفاطميه. الصلاه والسلام على حقيقه الوجه الاتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وآخرهم مولانا بقية الله في السماوات والأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. تقدیم به ساحت مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی له الفرج صلوات دوم رو جلی تر ختم بفرمایید. ایام ولادت امام عصر عجل الله تعالی له الفرج، یه خورده میخوام یه چیزایی رو یه کمی دقت کنیم، توجه کنیم. سلام علیکم. نسبت به ماجرای تولد خود حضرت، از اون چیزاییه که شاید بخشهایش رو شنیدیم، اما یه تذکراتی میخوام در ضمنش بدم و توجه کنیم. ببینید، یه حکومتی سر کار آمد به اسم حکومت بن العباس لعنت الله علیه، از 132 هجری قمری اینا حکومت کردن تا 656، 530 مثلا 34 سال. 132 تا 500 تا بله تا 656 خیلی. بعد فرق بنی امیه و بنی العباس تو اینه، بنی امیه میگفتن که ما سر کاریم، دندتون نرم، باید حرف ما رو گوش بدین، خدا ما رو گذاشته، هیچ کسی هم غلط میکنه جلوی ما وایس. این بنی امیه بود. بنی العباس اینجوری نبودن، چون اول میخواستن اونا رو از بین ببرن دیگه، قیام کردن و چه کار کردن، چه جوری شد تا اینا رو از بین بردن و از خراسان ابو مسلم خراسانی به پا خواست و چی شد تا جمع شد بساطش. یه مش آدم آمدن سر کار که مهمترین شاخصه شون این بود که پسر عموهای اهل بیت، بچه های عباسن همشون دیگه، غریبه نیستن، فامیلن همه. روزی که شروع کردن شعارشون این بود الرضا، ما برای خوشنودی خاندان پیغمبر قیام کردیم. خب میخوام بشنوید تا بعد بدونید در قصه امام زمان چی شد، اصلا ماجرا به کجا کشید. دستمال بهم دادن از عمل نکشید. خوشنودی، برای خوشنودی خاندان پیغمبر. خب اینا یه اعتبار و مشروعیتی میخواستن، اون مشروعیت باید از خاندان پیغمبر به دست میامد. رفتن پیش امام صادق، هر کاری کردن از تکون نخورد. آقا بلند شید، دست به کار بشید، 100,000 شمشیر زن در خراسان آماده است، شما لبتر کن، الان همه را میفتن. چی ازن نگو، مایوس شدن، گفتن بریم رقیب امام صادق کیه؟ بچه های امام حسن، نسل امام حسن، بالاخره چون از امامت بهره نبردن رقیبن دیگه. رفتن اونا، اونا گول خوردن. یک کسی رو پیدا کردن به اسم عبدالله، عبدالله محض، پدرش حسن مسناس، یعنی پسر امام مجتبی است، نوه امام مجتبی بود، مادرش دختر امام حسین، دقیقا مثل امام باقر برعکس. امام باقر پدرشون پسر امام حسین بودن، مادرشون دختر امام مجتبی بودن، این برعکس بود. یه آدمی بود که 24 ساعت ذکر میگفت. وقتی که منصور دوانقی ملون اینو گرفت، یک زندان اینا رو بردن که پنجره نداشت، نمیتونستی تشخیص بدی که الان چه وقتی از روزه. زندانیا از ذکر عبدالله محض تشخیص میدادن که الان چه وقتی از روزه، دائما ذکر میگفت، همش ساعت کوک بود، خواب بیدارش هم تنظیم بود. این عبدالله یه پسری داشت به اسم محمد، خوب گوش بدین، محمد ابن عبدالله. این پسر خیلی خوشقیافه بود، خیلی آدم نورانی بود، خلاصه به تعبیر من میشد به این بچسبونی که این امامه. صفاح و منصور حقباز نشستن زیر پای عبدالله محض که پسر تو امامه. اینم باور کرد، فرمانده معنوی قیام علیه بنی امیه شد محمد ابن عبدالله. یه حدیثی هست از امام، از پیغمبر اکرم در مورد امام زمان، همه شنیدید، حضرت فرمودند قیام کننده اسمش اسم منه، کنیش کنیه منه، یعنی کنیش ابوالقاسم. همچی یه ذره کوچولو منصور دوانقی اینو عوض کرد، حدیث جعلی درست کردن، گفتن پیغمبر فرموده اسمش اسم من است، اسم باباش هم اسم بابای منه، شد محمد ابن عبدالله. این آقا محمد ابن عبدالله. نمیدونستن که این حدیثه رو برای چی درست کرده. من سوال بهتون میگم برای چی درست کرده بود. محمد ابن عبدالله اینقدر اینا رو تحریک کردن که اینا اومدن پیش امام صادق، همین سعادت بن الحسن، همین عبدالله محض دائم الذکر، خدایا پناه میبریم به تو که جعفر ابن محمد با پسر من بیعت کن. هرچی امام صادق فرمود اینا خرشون از پل رد بشه بیچارتون میکنن. نستجیر بالله، عبدالله محض برگشت گفت جعفر امامت مال پسر منه، تو حسادت داری میکنی. ببینی کار به کجا میکشه، شیطان چی کار میکنه. دقیقا سر مسئله امامت زدن عباس، زدن بنی امیه رو حذف کردن، خودشون به قدرت رسیدن. به قدرت رسیدن اینا رو زندان کردن، همه اینا که واسطه بودن همه رفتن زندان. محمد بن عبدالله رو کشت، عبدالله محض رو زنده زنده بین دیوار گذاشتن. کسی گذاشته بود زندان بغداد، قصر بغداد رو که درست میکرد منصور، دستور داده بود دیوارا رو که میسازین آدم بذارین لاش. قصه اون معمار معروف دیگه، میگه من روزی 70 تا آدم میذاشتم. ببین چند تا کشته، روزی 70 تا آدم زنده زنده وسط دیوار میذاشتم. چقدرم آدم سنگدل بشه اینا. حالا اصلا قصه برای چی بود؟ میدونین چیکار کردن بن عباس وقتی سر جاشون محکم شد؟ گفتن اصلا کی گفته خاندان پیغمبر بچه های فاطمه؟ یه چیزایی ساختن، گفتن آقا از طریق دختر نسل ادامه پیدا نمیکنه، پیغمبر پسر نداشته، برو تو قمقشای مردا وید دنبالشون. خب قمقشای مسلمون مرد پیغمبر کی بودن؟ یه عمو داشت پیغمبر عباس، یه پسر عمو داشت امیرالمومنین. عمو جلوتر یا پسر عمو؟ عمو. ما بچه های عمویم، شما بچه های پسر عمویید. آقا خب ما که بچه های ما اینا ما که بچه های امیرالمومنین، بچه های ابو طالبن. ها شروع کرد دستگاه تبلیغاتی بن عباس که ابو طالب نستجی رو بالله مسلمون نبوده، اصلا کافر بوده. همه رو ساختن. اصلا زمان منصور دوانیقی به بعد اینو جا انداختن که خاندان پیغمبر ماییم، ماییم خاندان پیغمبر. به جایی رسیده که یه روایت مفصل داریم، هارون از امام کاظم علیه السلام یه سوال در همین مورد کرد، حضرت فرمودن جواب نمیدم. گفت آقا باید جواب بدین. حضرت فرمودن امان بده تا جوابتو بدم. سر اینکه چرا شما خودتون رو بچه های پیغمبر میدونید چقدر حساس شده بوده. یه دفعه این خیلی اینا رو شنیدید، آدم میگه برای چیه؟ یه دفعه امام کاظم به هارون فرمودن که هارون اگه الان پیغمبر زنده بشه دخترتو بخواد خواستگاری کنه دخترتو میدی؟ بله آقا، چه افتخاری بزرگتر از این که پیغمبر داماد من بشه. امام کاظم فرمودن ولی من نمیدم. برای چی نمیدین؟ حضرت فرمودن چون بابا بزرگشه. چرا اینو گفتن؟ چرا اینو گفتن؟ برای اینکه بدون آقا ما بچه های پیغمبریم، شما نامحرم بچه هاتون. ببینیم مثال ساده زدن، میخوام بدونید با چی طرف بودن. برای چی اصلا اون حدیث رو جعل کرد؟ حالا معما حل کنم واسه تو. منصور لقبش منصوره، اسمش عبداللهه، اسم پسرش رو گذاشت محمد. اصلا اون حدیثه رو جعل کرده بود نه برای محمد ابن عبدالله که از نسل امام حسنه، برای پسر خودش درست کرده بود. اسمش، اسم پسرش محمد بود، شد محمد ابن عبدالله. لقبش هم گذاشت مهدی، محمد مهدی پسر عبدالله. به خورد همه داده بود اون مهدی که منتظرشین همینه، پسر منه. شنیدید این جمله را از امام صادق علیه السلام؟ لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. اگر من مهدی این امت رو درک کنم، امام صادق فرمودن، خدمتش میکنم. شاخ در میارید بیش از امام صادق منصوری حرف زده. لو ادرکته لخدمته ایام. اگه من ببینم مهدی رو، برای چی؟ همینه دیگه، همینه، هم پسر منه. ما یه روایتی داریم که وقتی مهدی این امت قیام میکنه، زمان رجعت که میرسد، مهدی که از دنیا میرود، امام حسین زنده میشوند. روایت معروفی در رجعت. لقب امام حسین در دوران رجعت چیست؟ منصور. بعد از امام حسین کی میاد؟ امیرالمومنین سلام الله علیه. لقب امیرالمومنین در دوران رجعت چیه؟ صفاح، یعنی بیباک. خلیفه اول بن عباس صفاح، دومی منصور، سومی مهدیه. سه تا لقب دزدی. آدمایی که اینقدر چیزی میدونن. ببینید شما هم نمیدونستین، عموم مردم نمیدونن که لقب امام حسین، منصور لقب امام حسینه، صفاح لقب امیرالمومنینه. اونا اینم میدونستن. آقا یه چیز عجیب تر، غالب شیعیان نمیدونن که یکی از شرایط امامت اینه که هر امامی پسر بزرگتر امام قبلی باشه. امام حسن و امام حسین استثنا، چون برادر بودن. امام کاظم استثنا شد به خاطر امتحانی که خدا میخواست بکنه مردم، و الا هر امامی پسر بزرگتر امام قبل. خب چرا مأمون لعین دخترشو در کوچکی به عقد امام جواد 7 ساله در آورد؟ به خاطر اینو میدونست، گفت این بالاخره بزرگ میشه دیگه، این الان 7 سالشه، این 7-8 سال دیگه بالغ میشه، بالاخره بچه دار میخواد بشه، پسر اولش نوه من باشه، از بنی العباس باشه، امام دهم شیعیان از بنی العباس باشه. همه چیز بلد بودن اینا. بعد اینا نمیدونستن که شیعه مهدی که معتقد از سلام الله علیه 12 همیه؟ خیلی واضحه دیگه. امام هادی، امام عسکری، خب این امام دهم شیعیان، اینم 11 همیه. هر کی از بچه اینه دیگه. اینایی که این همه چیز میدونن دیگه، دونستن این چیز عجیبی نبود که امام 12 همی که شیعیان معتقد هستن پسر امام عسکریه، پسر حسن ابن علی سلام الله علیه. میدونستن، خیلی راحت میدونستن. چیکار کردن؟ سامر را رو ساختن، امام هادی و امام عسکری رو بردن سامر را. توی اصلا مدل عجیبیه، ببینید زندان نکردن مثل موسی بن جعفر، شهر ساختن، شهر پادگان نظامیه. یعنی قالب آدمایی که تو این شهر زندگی میکنن نظامیان، نونوا و بقال و کاسبای اون شهرم هر کسی رو اجازه نمیدن تو این شهر، منطقه منطقه نظامی، هر کسی رو را نمیدن. همه ی آدم ها باید آدمایی باشن که به تعبیر من کارت دارن دیگه، اجازه ورود دارن. اصلا لازم نیست دیدبان بذاری برای امام هادی و امام عسکری، تمام شهر مأمورن، تکون بخورن همه میفهمن. امام هادی و امام عسکری بردن توی شهر همه ی آدم ها مراقبت کنن. امام عسکری سال 254 به امامت رسیدن، یعنی 1 سال قبل از تولد امام زمان، تو اون خونهی که کاملا تحت نظر بوده. آقا خارق العاده است، تو همون خونه ای که تو خونه مأمور بوده، تو همون خونه بچه به دنیا آمده. خیلی راحت بود، خدا میگفتش که آقا امام دوازدهم که به دنیا آمد اصلا به معجزه میبرد میشه شهر دیگه، اونجا محافظت بشه، کاری داشت برای خدا؟ نه، باید 5 سال این بچه رو تو همین خونه نگه داری. نفهمن که این بچه هست، باز اگه این بود تموم بود کار، هیچکی نفهمه. نه، یه عده‌ای باید بفهمن که این بچه هست. چجوری اینا رو جمع کنیم با هم دیگه؟ اگه میگفتن آقا نفهمه هیچکی که این بفرزند امام عسکریه، بازم راحت بود یه جور قایمش میکردی. نه، نفهمن، اما یه عده‌ای بفهمن، یه دی ببینن این بچه رو، یه دی بفهمن که این امام 12 است. چجوری شده همه این کار رو با هم دیگه؟ حاج آقا قصه داری میگی دیگه، آره دارم براتون تاریخ میگم، اما میخوام حواستون رو جمع کنید. برای چی؟ برای این که اگر ما این چیزها رو میفهمیدیم، ما که میگم نه من و شما اینجا نشستیم، ما شیعیان میفهمیدیم که ائمه ما چه جوری بلد بودن دین رو نگه دارن، مهمترین تکالیف رو انجام بدن، ردی هم از خودشون باقی نگذارن. امام عسکری فرمودن مرا میکشند به گمان این که من فرزند ندارم. امام عسکری رو اصلا شهید کردن، گفتن تا بچه دار نشده بکشیمش. امام عسکری از جهت ظاهری ازدواج نکرده بودن، هیچ کسی نمیدونست، هیچ کسی نمیدونست که نرجس خاتون زن امام عسکریه. یه سری کنیز تو خونه بودن. آقا نه هیچ کسی، حکیم خاتون عمه امام عسکری شب نیمه شعبان وقتی امام عسکری فهمدن عمه امشب پیش ما بمان، قرار اون مولودی که عالم منتظرشه به دنیا بیاد، حکیم خاتون چی پرسید؟ گفت از کی؟ اگه معلوم بود که این زن امام است که یک سوال نداشت که از کدوم یکی؟ چقدر مخفی کاری؟ چجوری این بچه رو نگه داشتن؟ چجوری همش عجیبه؟ هر زنی تو اون خونه، هر زنی تو اون خونه احتمال میرفت که میریختن، میفرستاد معتمد عباسی ملعون میفرستاد زنهای قابله رو، زن قابله وقتی نگاه میکنه به صورت یه زن میفهمه این بار داره، میفرستادن تمام کنیزا رو معاینه کنن، میریختن تو خونه، میگفتن هیچ کی باردار نیست، اصلا کسی نیست توی خونه باردار باشه. بعد تو اون خونه امام زمان به دنیا آمدن، تو اون خونه 5 سال زندگی کردن. یه مردی آمده بود از فارس، از ارادتمندان حضرت بود، رفت پیش امام عسکری گفت آقا من اومدم خدمت شما بکنم. حضرت فرمودن باشه، این جای استراحت خوابت، این کارای مسئول تو به دوش تو باشه، این کارا رو بکن، فقط وقتی خواستی وارد هر اتاقی بشی در بزن اجازه بگیر. اینم یه ادب خادم دیگه، چیز عجیبی نیست دیگه. میگه من رعایت میکردم. یه روز مدتی گذشته بود، یه روزی خواستم وارد یه اتاقی بشم، یادم رفت در این ارتباط باز کردم، تا باز کردم اینطور صدای امام عسکری آمد، فهمیدم سر جایت بمان، ایستادم. یه چند لحظه گذشت، دیدم یه زنی یه چیزی رو تو پاچه پارچه پیچیده بود، بودو بودو رفت بیرون. آمدم تو، امام عسکری فهمیدن که چیزی دیدی؟ از کردم نه. مدتی من امتحان کردن دیگه، حالا میخوان بفهمونن. فهمیدن وایسا اینجا، وایسا دا. صدا زن برگرد، زن برگشت و فهمیدن که پارچه رو باز کن. پارچه رو باز کردم، یه بچه کوچیکی تو قنداق، صورتش مثل ماه شب 14 میدرخش. فرمودن از وجود این پسر در این خانه به هیچ کسی حرف نمیزن. چجوری این کار رو کرد؟ من میخوام یه کاری انجام بدم، قبل از این که کار رو انجام بدم اول میرم پشت میکروفون، ایها الناس میخوام این کار رو بکنم، همه بدونید. یه جوری باید تکلیف اون انجام. ما چرا عادت داریم به دادار دودور سرصدا کردن؟ شیطان و دستگاه شیطان نمیذاره ما کار بزرگ انجام بدیم. آقا من تصمیم گرفتم از امروز بعد فلان کار رو بکنم، میخوام یه قدمی بردارم، مثلا تمام جوانای مثلا شهر سبزار رو یه کاری کنم. چی؟ اصلا شیطان نمیذاره انجام بدی تو. دیدید خیلی وقتی تصمیم میگیریم یه کاری انجام بدیم، فکر میکنیم، نقشه میکشیم، کار خیلی خوبه، اگر بشه چی میشه، بعد چنان به نجاست میفته اون کار که آدم مثلا آدم میمونه چرا اینجوری شد، چقدر به هم ریخته شد این کار، زهرش رو شیطان میریزه توش دیگه. خیال نکنین شیطان اگر میفهمید که توی این خونه، شیطان هم نفهمید توی این خونه بچه هست، اصلا شاهکاره. سال 286 255 تولد امام زمان باشه، میشه 31 ساله بودن حضرت. یه آقای میگه که رفته بودم کاظمه، داشتم زیارت میکرد، دیدم که یه پیرمرد نورانی یه جوونی زیر بغلشو گرفته، این آمده زیارت، داره یواش به این پسره میگه پسر برادرم، فهمیدم یه عموشه، پسر برادرم، چیزایی که من از اون دوتا آقا یاد گرفتم چیزهاییه که نمیتونم به خیلی کسا بگم. من حواسم جمعشون چیه، دفته بود یه گوشه این پیرمرد نشسته، رفتم کنارش نشستم، آقا سلام علیکم، اول پرسی کردم، گفتم که من هم چیزی شنیدم، من از شیعیان اهل بیت اسلام به طهارتم، خلاصه یه کاری کردم که من اعتماد کنه. گفتم منظور از اون دوتا آقا کیه؟ گفت اون دوتا ستاره‌ای که تو سامر را مدفونن، یعنی امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه. گفتم که چی دارید، چی میدونید؟ گفت یکی جوار تعریف میکنه، اسم من بشر بن سلیمان، من خونم نزدیک خونه حضرت بود، کارم چی بود؟ خرید و فروش برده و کنیز. پیش امام هادی تا تمام مسائل شرعیشو یاد گرفته بود. کارم چی بود؟ خرید و فروش میکردم برای امام هادی و امام هادی هم میخریدم، برده غلام میخریدم، کنیز میخریدم. خوب نگاه کنید، الان نه از که ما از ماجرا مطلعیم، از بیرون نگاه کنید، آقا این خونه امام هادیه، ما هم همسایه حضرت. یه آدمیه خرید و فروش غلام و کنیز میکنه، از ارادت شیعه هم هست، ارادت مدان حضرته. بعضی وقتا واسه حضرت کنیز میخره، الان هیچ چیز حساسیت و انگیزی وسط نیست دیگه. سالهای سال امام هادی این آقا رو تربیت کرده است که یک مأموریت مهم انجام بده، یک مأموریت مهم انجام بده. ما بعضی وقتا خیال میکنیم اگه در عمرمون 100 تا کار نکنیم آدم مهمی نیستیم. گاهی اوقات خدا منو خلق کرده، امام زمان منو قرار داده یک کار بکنم، فقط اون یه دونه کارم رو درست انجام بدم. از تمام عمر من، هر کاری میکنم یه دونه کار اصلی دارم، اون یکی قرار انجام بدم. نمیخوام هی قصه تو قصه برم، اما این چیزا حاج آقا اینا رو برای چی داریم میگیم؟ میگم به کجا میخوام برسونمتون. اونقدر این ماجراها مهمه. یه نمونه تاریخ، همه اینا رو بلدید. جناب مسلم بن عقیل وقتی آمد وارد کوفه شد، رفت خونه مختار تا وقتی که عبیدالله زیاد ملعون آمد به کوفه. عبیدالله ملعون که آمد، مسلم رو مخفی کردن، از خونه مختار بردن خونه هانی سلام الله علیه، یه پیرمرد 90 ساله. اینش کار دارم. عبیدالله زیاد خاک کوفه رو به توبره کشید که مسلمو پیدا کنه. همه جا رو گشت، حتی 1% احتمال نمیداد که مسلم خونه هانی باشه. چرا؟ تا بالا فکر کردی چرا؟ حاجا از کجا میگی نمیدونست؟ احتمال نمیداد به خاطر اینکه رفع عیادت هانی تو اون خونه، اون اگه 1% احتمال میداد مسلمون توی، میدونست اونجا میرن میکشنش، میخواستن بکشنش دیگه. اونجا نقشه کشیدن دیگه، عبیدالله میاد بگم آب آب مسلم بیا بزن بکشش. حتی 1% چرا احتمال نمیداد؟ کسی سوال فکر کرده چرا احتمال نمیداد؟ به خدا از عجایب عالم این قصه. من اینجوری میگم، میگم هانی ابن عروه سلام الله علیه یکی از سری ترین مأمورین امیرالمومنین در کوفه بوده. از کجا میگید؟ آقا زمان معاویه لعین یه عده از کوفه بلند شدن، به خدا عجیبه، یه زمان معاویه لعین یه عده از کوفه بلند شدن رفتن پیش معاویه، از معاویه خواهش کنن که لطفاً یزید رو ولیعهد بکن. اینا خیلی دیگه بنی امیه ای بودن، نمیدونم چی کلمه ای به کار ببرم، خیلی به خاطر اینکه تو خود بنی امیه هم یه عده با یزید مخالف بودن. یه جمعی از کوفه بلند شدن، خوب بخوام بشنوید، یه جمعی از کوفه بلند شدن آمدن رفتن پیش معاویه، از معاویه بخوان که یزید رو ولیعهد بکنه. اینا خیلی دیگه طرفدار یزیدن. نوشتن جزء اینا هانی بوده ها. یعنی چی؟ یعنی اصلا بنی امیه هانی رو از شیعیان نمیدونستن، میگفتن این که با ماست که. سالهای سال این آدم سر جاش وایساده تا یه مأموریت بزرگ انجام بده، جان مسلم رو حفظ کنه. سالهای سال بشر بن سلیمان کنار امام هادی ایستاده، خرید و فروش غلام و کنیز کرده، زندگیشو میچرخونده تا یه مأموریت بزرگ انجام بده. یه روز میگه امام هادی منو خواستن، تونتون بگم، یه روز امام هادی منو خواستن، فرمودن که این 220 دینار بگیر، میری بغداد، وسط بغداد دجله است، دجله از وسط بغداد رد میشه، یه پلیه که کشتی ها می آمدن اونجا، غلام ها و کنیزا رو اونجا پیاده میکردن، بازار برده فروش ها بوده. آقای بشر بن سلیمان میری اونجا وای میسی، فلانی میاد، عمر بن یزید نخاس که از برده فروش ها بوده، وایسا غلام ها و برده هاشون کنیزاشون میفروشه. یک زنی هست که صورت میپوشونه، وقتی میخوان بخرن نمیذاره کسی ببیننش، بعد حرفم میزنه تا میخوان چیز کنن به زبان عربی میگه که برید من مشتری من کسی دیگریست. وایسا همه برن. اون عمر بن یزید عصبانی میشه میگه آقا داره غروب میشه، به اون زنه میگه داره غروب میشه مشتریات میرن، میگه مشتری من میاد. وقتی که رسیدی، وقتی که همه رفتن، برو جلو بگو مشتری این کنیز منم، این نامه رو بهش بده. بقیهش تمام. بشیر بن سلیمان میگه رفتم همه یه چیزایی که حضرت فرمودن اتفاق افتاد، وایسادم همه رفتن و رفتم جلو، گفتم اینو من میخوام. عمر بن یزید بگش که آقا این برو بابا، این کنیزه نبودم چرا اینجا اذیت میکنه امروز ما رو؟ گفتم نه، من نامه ای دارم از کسی که میخوام برای بخوام او آشناس باش. نامه رو دادم، تا اون زن نگاه کرد، باز کرد نامه رو، گفتش که منو به همین بفروش. راضی شد. گفتم چقدر؟ گفت 300 دینار. گفتم 220 دینار بیشتر پول ندادم. خلاصه راضی شد، خریدیم و سوار شدیم و راه افتادیم. تو راه هی نگاه میکرد این زن، نامه رو میبوسید، به چشمش میکشید، گریه میکرد. برگشتم نگاه کردم، گفتم که تو صاحب این نامه رو میشناسی؟ برگشت گفت چقدر تو ضعیف الاعتقاد. دیدم عربی داره حرف میزنه. چقدر تو ضعیف الاعتقادی، مگر میشود کسی امام خودش رو نشناسد؟ گفتم تو کی هستی؟ گفت من ملیکا هستم، دختر یشوعا، نوه قیصر روم. یشوعا سلام الله علیه، تو بالاخره پدر بزرگ امام زمانه، در استانبول در قسمت آسیاییش قبرش هست. یشوعا پدر بزرگ، عرض کنم که چیز، نرجس خاتون ملیکان قیصر بود، بزرگ بود. منو میخواست به عقد پسر عموم در بیاره. در کوچکی همه چیز رو من آموزش داده بودن. من زبان عربی رم اونجا دوست داشت پدر بزرگم من زبانهای مختلف یاد بگیرم. مراسم عقد به پا شد و اسقف ها آمدند و همه رو توصیف کرد. اسقف ها آمدند و اینجوری ایستادن، شمدان های چی داشتن، و اسقف بزرگ آمد و تا خواست مراسم عقد رو اجرا کنه یه مرتبه یه زلزله ای شد. این تخت آقا داماد اون که روش نشسته بود برگشت. اسقف اعظم گفتش که آقا مراسم رو به هم بزنید که شگون نداره این عقد. یه چند روزی گذشت و پدر بزرگ من خیلی ناراحت شد، گفتش که یه پسر عموی دیگه. دفعه دوم اتفاق افتاد. اسقف گفتش که یه مشکلی هست تو این خانوم، فعلا دنبال این مراسم نگردید. درست بعد از این دوتا اتفاق همون شب من یه خواب دیدم. آقا من نمیخوام بگم خواب اهمیت داره، ولی یه چیز میخوام بگم، ببخشید درد دل کنم. من و شما، نه من و شما که آنجا هستیم، من و شما خیلی چیزا رو تو بیداری میفهمیم، حاضر نیستیم قبول کنیم. بزرگترین ویژگی که اینو فکر کنید، آقا یه گوهر داره خدا در این عالم امام زمان علیه السلام، تمام عالم چشم کشیدن به آمدن این آقا. این همه زن در دنیا بوده، این همه رحم پاک در دنیا بوده، خدا بین همه اون رحم ها یکی از یه جایی برداشته آورده که این رحم بشه ظرف وجود امام زمان علیه السلام. چی کار کرده بوده مگه؟ یک کلمه حق رو فهمید تا آخرش وایساد. الان میگم چه کار کرد. یک کلمه فهمید. ما تو بیداری میفهمیم پاش وای نمیسیم، ما واسمون اتمام حجت میشه وای نمیسیم پاش. تو خواب دید، میگه خواب دیدم یه عده آدمای نورانی جمع شدن و یکی رو نگاه کردم دیدم عیسی ابن مریم علیه السلام، الله علیه، مسیحی بودن اینا. جناب ملیکا میگه من از طرف مادر میرسیدم به شمعون صفا وصی حضرت عیسی، دیدم شمعون هم ایستاده. یه مرتبه دیدم حضرت عیسی به احترامی که بلند شد، یه سری آدمای نورانی آمدن. از حرفا فهمیدم که پیغمبر خاتم است. پیغمبر آمدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آمدند و به حضرت عیسی فرمودن که عیسی ابن مریم، آمده ام دختر شمعون صفا رو برای پسرم حسن ابن علی خواستگاری کنم. حضرت عیسی برگشتن که به احبت مبارک باشه و فلان، چه افتخاری بزرگتر از اینا. یه لحظه چشمم افتاد به امام عسکری، از خواب بیدار شدم. اونقدر زیبا بود که این محبتش افتاد تو دلم، نفهمیدم یعنی چی. حالم بد شد، محبت فراق بعد از او داشته بود دیگه. چی بودیم؟ شب بعد خوابی نمیبینم دیگه. حالم بد شد. پدر بزرگم دید حال من بده، خیال کرد که چون عروسی ها به هم خورده برای اون ناراحتم دیگه. گفت چیه؟ الله اکبر. یه چیز به ذهنم رسید، گفتم که تو خودم گفتم که این پیغمبر مسلمان هست دیگه، من یه کار براش انجام بدم، یه کار. گفتم که بابا، به پدر بزرگم گفتم بیا یه کاری بکنیم. چیه؟ گفتم این اسرایی که از مسلمان ها گرفتی رو آزاد کن. نگفتم برای چی. گفت باشه، تو میخوای آزاد کن. من از اون روز لبخند میزدم که بگم خوشحالم، مثلا غمم یه چیزیه بود. یک کار کردم برای پیغمبر، فهمیدم حالا یه قدم بردار، قرار نیستش که همش اونا بیان جلو، یه قدم بردار. بعد از اون دوباره خواب دیدم که یه مخدره ای رو فهمیدم حضرت مریم. گفتن که بیا برم تو رو پیش یک کسی. بردن و وارد شدم، دیدم یه بانوی مجللهی نشسته است. گفت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به تعبیر من مادر شوهرته. نشستم گلایه کردم، گفتم که فرزند شما، خلاصه محبتش در دلم افتاده، یک بار دیدم چرا دیگه فراغ حاصل شده. فرمودن تو مسلمان نیستی. گفتم چیکار باید بکنم؟ گفتن بگو اشهد الله اله الا الله. اسلام آوردم. از فرداش رفتم هر چی تونستم مطالعه کنم اسلام یاد بگیرم، یاد گرفتم که اعتقادم درست بشه. از شب بعدش هر شب امام عسکری میدیدم. آقا کار سخت‌تر از اینه. خب دیگه ما بودیم میگفتیم که خدایا ببین تو این شهر دو شب هنوز به نیمه شب آمده، ما آمدیم نشستیم دیگه. خب ما یه قدم برداشتیم دیگه، بلا رو از ما بردار، بر سر بقیه نازل کن، وضع ما رو خوب میشمونیم دیگه. نه، پذیرفتی، حالا باید امتحان بدی. توقع ما چی بود؟ توقع ما این بود که حالا میشه مثلا به معجزه منو ببری پیش خودت. یه شب ما عسکری فرمودن که حالا باید لباستو عوض کنی، به صورت کنیزها در بیای، اسمتو عوض کنی، بذار نرجس که اسم غیر رومی باشه، بیاد در به همراه لشکر حرکت کن، تا اونجا بیا، از یه جا به بعد ما تو رو میاریم، تو بیا تا اونجا. چشم. چجوری پذیرفتم این رو؟ آقا گذشتن از همه موقعیتی که داشته، نمیخوام مقایسه کنم، دخترای ما عرض کنم که حاضر نیستیم مثلا از شرایط زندگی خودمون یه ذره بیم پایین. مثلا حالا یه کسی آمده خواستگاری، یه کمی از تو پایین، نمیگم خیلی فرق داره، یه کمی از تو پایین تره، متدینه، نه او باید مثل من بشه. امتحان سختیه. آمدم توی جنگ اسیر شدم، حالا حال تو آوردی من. بشیر بن سلیمان میگه بردم پیش امام هادی، امتحان عجیب‌تر، راه سخت آمد دیگه. رسید محضر امام هادی، تا چشمش افتاد حضرت فرمودن که نرجس 10,000 دینار بهت میدم، آزاد برگرد، شرایط فراهم کنم برگردی. یعنی اگه سخته نمیخوای با این فرهنگ ما زندگی کنی و برگرد، پولم بهت میدم. نمیخوای بمان اینجا به عقد پسرم در بیای. نرجس خاتون گفتن که نه، من آمدم برای اینکه ما میگیم آقا این همه راه اومده، آقا سختی های بیشتر از این تحمل کنه، به پشیمون میشه از همه کاری کرده، پشیمون میشه از همه چیز تو زندگیش میگذره برای امامش. حالا مسیر باید چی طی بشه؟ برو خونه حکیم خاتون، حکیم خاتون خواهر امام هادی، چیزی بده آموزش بده، بعد یه روزی امام عسکری بیان اونجا تو رو بگیرن که هیچکی نگه آقا این چرا اینجوری آمد. واقعا ماجرا عجیبی است. فهمید حق رو، حرفم اینه، تاریخ گفتیم، فهمید حق رو، پای این حق ایستاد تا آخرش، سختیش هم خرید. آقا قراره بری، واقعا فکر کنید قراره بری توی خانواده زندگی کنی، نه سطح اجتماعیشون پایین تر از منه، اصلا هم زبون نیستن، هم فرهنگ نیستیم، یکی از این کشور دیگه، از یه جای دیگه آمده فقط به خاطر خدا، ولی خدا آمده اینجا چی کار کرد خدا؟ شب اول جلسه است به ذهن آمد که اینها رو از نرجس خاتون بگم و یه چیزی عرض کنم. آقا این از من بشنوید، توسل به محضر نرجس خاتون سلام الله علیها گره ها باز میکنه، گره ها باز میکنه. به زبون خودمونی حرف بزنیم، امام زمان علیه السلام بالای حرف مادرش حرف نمیزنه، مادرش اگر چیزی بگوید، چیزی از او بخواهد، حضرت رو بر نمیگردونن، مخالفت نمیکنن. نرجس خاتون خیلی آبرو دارد در این خانه، خیلی بزرگ. بخواید اول، بخواید که از خود بیبی بخواید که برای فرج امام زمان علیه السلام دعا کنه، برای دفع بلاها، گرفتاریها، مشکلاتی که داریم واسه هر چی هست دعا کنن. بخوان قصه مفصلی، حالا شاید شب دیگه تعریف کردم، که امام یک کسی متوسل میشه به نرجس خاتون، بعد امام عصر میفرماین مادرم گفته اومدم، مادرم گفته. خیلی آبرو داره نرجس خاتون، خیلی آبرو داره، خیلی جایگاه عظیمی داره، عروس صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، عروس بزرگی است در این خانواده. گفتم خدا بین همه رحم های پاکی که در عالم هست این رحم رو جدا کرده، ویژه قرار داده. عرضم تمام. من یه جمله میخوام، گرچه ایام شادیه، اما حالا تو به نیمه شعبان هنو نرسیدیم، اما مجلس بدون توسل نمیشه دیگه، یه جمله عرض کنم. ماه شعبان و نیمه شعبان ایام زیارتی سید الشهدا علیه السلام هم هست. سلام بدیم محضر امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نمیخوام علکی حرف بزنم، واقعا تا همین لحظه داشتم فکر میکردم چه روزه‌ای بخونم، این جمله به دهنم آمد، یادم آمد گفتم عروس صدیقه طاهر است. یاد یه عروسی افتادم، عروس صدیقه طاهره که یه شش ماهی داشت و اون شش ماهه چه کار کرده تو این عالم. اون عروس هم عروس ویژه است. سلام خدا به حضرت رباب، سلام خدا به حضرت رباب. همینجا رو میگم، بهش خبر دادن که امام حسین علیه السلام رو برده آب بده، آمد بیرون خیمه ایستاد، نگاه کنیم این چی میشه. آی بمیرم، نگاه کرد دید سید و شهده دارن میان، زیر عبای چیزی گرفتن، هی این پا اون پا میکنن، دارن حرکت میکنن. یه مرتبه چشمشون افتاد به رباب، رباب میگه دیدن امام حسین دور زدن رفتن پشت خیمه. وای رفتن پشت خیمه، حضرت شروع کردن با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی رو مهیا کردن، وای تا علی اصغر رو گذاشتن، خواستن خاک بریزن. یه مرتبه صدای رباب بلند شد، آقا بذارید یه بار دیگه شیر خارم رو در بغل بگیرم بمیرم. آمد جلو خم شد، لبها رو بر اون حلقوم پاره پاره